بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی درباره خشکسالی جلسه غیرعلنی برگزار کرد. شرکت نفتی گازی شل از پروژه پارس جنوبی خارج شد. و گفتگوهای جمهوری اسلامی آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته ی آینده از سر گرفته خواهد شد. 22 اردیبهشت 87 11 می 2008 شامگاه یک شنبه 6:30 تهران چهار پراگ اروپای مرکزی که صدای من رو از اون میشنوید. عصرتون بخیر. نیوشا بغراتی هستم در استودیو خبر و این مجله شامگاهی ماست. یک ساعت در کنار شما با خبر و فراسوی اون. امیدوارم روز بهاری خوبی رو شروع کرده باشید و هر کاری که میکنید دست به موج گیرندتون نزنید. صفحه اول مثل همیشه آخرین خبرهای ایران و جهان. امروز کنار من در استودیو خبر آرمان مصطفی نشسته. آقای مصطفی عصر شما هم خوش.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در پی خشکسالی در ایران و افزایش خسارات به محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی امروز برای شنیدن توضیحات پرویز فتاح وزیر نیرو و محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی جلسه غیرعلنی تشکیل داد. پس از پایان این جلسه محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرنگاران گفت در جلسه امروز وزیر نیرو در مورد بحران کم آبی و وزیر جهاد کشاورزی درباره تدابیر در دست اجرا به نمایندگان توضیحاتی دادند. شرکت نفتی رویال داچ شل اعلام کرد که به همکاری خود با جمهوری اسلامی ایران در فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی پایان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی افزایش فشارهای قانونگذاران آمریکایی بر این شرکت نفتی گازی برای قطع همکاری‌هایش با جمهوری اسلامی، سخنگوی شل امروز اعلام کرد که از پروژه فاز 13 توسعه میدان پارس جنوبی بیرون آمده است، اما احتمال دارد در فازهای بعدی توسعه این میدان همکاری خود را از سر گیرد. شرکت رویال داچ شل دومین شرکت بزرگ نفتی غیر دولتی در جهان محسوب می شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گفتگوهای تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. به گفت هنوز بسته مشوقهای پیشنهادی گروه 5 به اضافه 1 را دریافت نکرده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 حدود 10 روز پیش پس از نشستی در لندن اعلام کردند که برای تشویق جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشوقهای تازه‌ای به تهران پیشنهاد می‌کنند. ماه گذشته هیئتی به سرپرستی اولی هاینونن معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی دو بار به تهران رفت و با مقامات هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدار کرد. بریتانیا میگوید دولت میانمار با جلوگیری از ورود امدادگران بین المللی به آن کشور نیازهای آسیب دیدگان طوفان نرگس را ندیده میگیرد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا امروز ژنرال‌های حاکم بر میانمار را متهم کرد که در برابر فاجعه‌ای که بی‌نظیر و بسیار سترگ است به گفته او اهمالی شریرانه پیشه کردند. در لبنان درگیری‌ها در بندر ترابلس بالا گرفته و مردان مسلح و مخالف دولت با یکدیگر درگیر شدند.
آرمان مصطفی متشکرم. آخرین خبرها بود. در ادامه بیشتر می‌شنوید از این جمله. لبنان در آتش، ردی از خون از بیروت تا ترابلس.
راه‌های تایید سوریه رو هم طرفداران مستقل بستن، هم از طریق تریپولی و هم از طریق جنوب.
یک نشریه 3 سال زندان و سپاه همچنان شکایت میکند.
علی‌رغم استراحت اصل 35 قانون اساسی، مقامات زندان اجازه دیدار وکلام رو من ندادن.
دردسرهای تازه یک دانشجو پشت میله های بلند. فرشتگان سفید پوش در راه روهایی آغشته به بوی الکل و نور مهتابی. قصه پرستاران ایرانی در روز پرستار. همه اینها و بیشتر از سامبا و رومبا تا ترانس و تکنو و کارناوال میلیونی فرهنگ ها در برلین روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. 14 کشته در ترابلس آخرین آمار یکی از لبنان میرسه. 4 روز درگیری که بیروت رو به آتش کشیده بود آروم آروم از پایتخت فاصله گرفت. بیروت حالا به خاکستر خاموش این آتش تبدیل شده، اما شعله همچنان جای دیگه ای زبانه می کشه. این بار ترابلوس. شعله‌ای که با حمله حزب الله لبنان و درگیری اون با نیروهای دولتی آغاز شد و جرقه‌اش قطع سیستم مخابراتی حزب الله توسط نیروهای دولتی بود. این سوتر شلیک اتهام ادامه داره، از تهران به تل آویو، از تل آویو به تهران، و در لبنان همچنان ردی از خون ادامه داره. امیر زمانی فر.
نبرد شدید میان نیروهای موافق و مخالف دولت در لبنان همچنان تا ساعت اولیه بامداد یک شنبه در مناطق شمالی لبنان ادامه داشته است. بیروت اما شبی نسبتاً آرامتر را سپری کرده است. به گفته شاهدان وضعیت در بهروز روز به روز بهتر می شود. در خیابانهای بیروت دیگر اثری از نظامیان حزب الله نیست. اما چگونه یک حزب می تواند در کشوری تا این حد قدرتمند شود که نیروهایش کنترل بخشی از شهر را در دست گیرند؟ نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار در بیروت معتقد است که تجربه جنگ با اسرائیل موجب حرفه‌ای‌تر شدن ارتش حزب الله شده است.
علتش اینه که بسیار سازمانیافته‌ای هستش و منضبطن و شبکه مخابراتیشون بسیار قویه، شبکه ارتباطاتشون بسیار قویه، سالها که تجربه داشتن در جنگ با اسرائیل. مسائل مختلفی باعث شده که اینا بتونن به صورت یک ارتش حرفه‌ای در بیان.
آقای شیرخانی معتقد است حزب الله قصد کنترل منطقه‌ای را به معنای واقعی آن نداشته است، بلکه می‌خواسته به دولت نشان دهد که توان اداره و کنترل یک شهر را نیز دارد. از آقای شیرخانی می‌پرسم آیا ارتش لبنان توان مقابله با حزب الله را دارد؟ نصیر شیرخانی:
نه اینکه توان مقابله با حزب الله داره، نه اینکه اصلا میخواد وارد جنگ داخلی بشه. ردهای بالای ارتش لبنان در مسیحی هستن و ردهای پایین بیشتر شیعه هستن. یعنی اگر بخواد وارد جنگ داخلی لبنان بشه، این ارتش به سرعت فرو میپاشه. اونایی که شیعه هستن میرن با گروهای شیعه و حزب الله ائتلاف پیدا میکنن و اونایی که مسیحی هستن بالاخره با گروهای مسیحی. و به خاطر همین که ارتش نمیخواد وقتی که گروهای مسلح با هم میجنگن، معمولا ارتش وارد عمل نمیشه. من هنوز دوستم یه معما هستش که وظیفه ارتش لبنان چیه. نه وقتی که جنگ با اسرائیل میشه نمی جنگه، وقتی هم که توی شهر جنگ میشه باز دخالت نمیکنه. فقط یک نقشی که ارتش لبنان میتونه بازی کنه اون موقعی هستش که گروه های مختلف همه بگن ما کنار میکشیم و ارتش تو خیابونا باشه. اگر مثلا افراد عادی شروع کنند به تیراندازی به هم دیگه، اونا جلوشون بگیرن.
در این میان اسرائیل ایران را مسئول نارامی های لبنان میداند و ایران هم به نوبه خود آمریکا را به دخالت مستقیم در امور داخلی لبنان متهم میکند. مئیر شتریت وزیر کشور اسرائیل در سخنانی ایران را مسئول نارامی های لبنان خواند.
به نظر من وضعیت بسیار خطرناک است. وضعیتی که ایران در نزدیکی مرزهای ما ایجاد کرده و قصد کنترل لبنان را دارد. دخالت ایران در امور داخلی لبنان دیروز به خوبی روشن شد. حزب الله دولت لبنان رو وادار کرد که تسلیم خواسته های این حزب شود.
از سوی دیگر سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در پاسخ به سوالی در خصوص اتهامات مطرح شده علیه ایران مبنی بر دخالت در امور لبنان، این اتهامات را بی اساس خواند و افزود که ایران در پی ایجاد و برقراری روابط متوازن سیاسی با همه گروه های لبنان است. آقای حسینی آمریکا را به دخالت مستقیم در امور داخلی لبنان متهم کرد.
آمریکا همزمان با دخالت‌های گسترده در امور داخلی لبنان دیگران را متهم به دخالت می‌کند. سیاستی که در عراق و افغانستان و فلسطین نیز آن را دنبال می‌نماید.
درگیری‌ها در شهر ترابلوس به شدت ادامه دارد و از دیشب تا کنون 14 تن در این شهر در جریان درگیری‌ها جان سپردند.
حزب الله و دولت لبنان رو در روی هم و آتش جنگی که گسترده تر میشه. امیر زمانی فر بود. اگر میخواید بیشتر بخونید در مورد لبنان، بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com رو میشناسید. اگر در ایران هستید و با ورود ممنوع اینترنتی مواجه میتونید به morazad.com برید. morazad.com morazad.com ابزاری که شما رو مستقیما به صفحه اصلی رادیو فردا.com هدایت میکنه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک سال بازداشت، سه سال زندان، سوء تفاهم یا واقعیت، دردسرای سه دانشجوی امیرکبیر پشت میله ها ادامه داره. بنابر گزارش خبرنامه دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی یکی از دانشجویان این دانشگاه که الان حدود یک ساله در زندان به سر میبره بار دیگه به دادگاه احضار شده. این احضار به دنبال گزارش قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با شکایت دادستانی صورت گرفته. مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، حدود یک سال گذشته به اتهام درج مطالبی در نشریه دانشجویی خودشون که توهین‌آمیز به مقدسات خونده شد، بازداشت شدند. این دانشجوها البته اتهامات وارد شده رو رد می‌کنن و میگن لوگوی نشریه اونها جعل شده. دانشجوها با اینکه ابتدا در دادگاه بدوی از اتهامات تبرئه شدن، اما توی دادگاه تجدید نظر به 2 تا 3 سال زندان محکوم شدن. احضار اخیر مجید توکلی به اتهام اونچه که تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب کذب درباره رهبر و رئیس جمهوری ایران خونده شده صورت گرفته. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این دانشجوها، در گفتگویی که چند ساعت پیش با او داشتم میگه که با توجه به اینکه دانشجوها پیشتر یک بار در همین پرونده محکوم شدن، مورد اتهامی جدید اونها اساساً فاقد بار قانونیه. محمد علی دادخواه در تهران:
اصولا این دانشجویان قبلا در دادگاه محاکمه شدن و با توجه به اینکه مبادی و مبانی که در کیفرخواست مطروحه بود همه این موارد رو در بر میگیره، این سارالله معلومه چه موضوع جدیدی رو مطرح میکنه.
یعنی در واقع پرونده جدیدیه که باز شده.
اگر پرونده جدیدی هم هست، آقای توکلی الان بیش از یک سال در زندانه، یعنی جور مربوط به زمانی که ایشون در خارج از زندان بوده، مربوط به جرایمی که در زندان رخ داده. بر این مبادی، چون کلیه اتهاماتی که قبلا علیه ایشون طرح شده بود از ناحیه دادستان عنوان شده و در دادگاه بدوی براءت حاصل کرد و در دادگاه تجدید نظر به حدود 3 سال زندان محکوم شد، اصولا طرح این موضوع محل تردیده.
خب شما چه اقدامی میخواید بکنید در این مورد، در مورد این شکایت جدیدی که شده از آقای توکلی؟
متاسفانه علی رغم صراحت اصل 35 قانون اساسی، مقامات زندان اجازه دیدار وکیلان رو من ندادن. عدم رعایت قانون اساسی از یک سو و هم مغایر موازین حقوق بشر. امیدوارم اگر قرار بشه دادگاهی برای آقای توکلی تشکیل بشه، رخصت و فرصت حق دفاع و تمهید مقدمات اون رو دادسرا و دادگاه برای این جوان دانشجو فراهم کن.
شما اساسا تماستون آقای دادخواه با این پرونده در چه حده؟ الان اجازه ملاقات با موکلاتون رو پیدا میکنید؟
نه، متاسفانه در طول دادرسی حتی یک بار هم من در زندان نتوانستم این دانشجویان را ملاقات بکنم.
خب الان از وضعیتشون خبری دارید؟ وضعیتشون به چه صورت هستش؟
آخرین موردی که اقدام شد، به رئیس قوه قضاییه یک لایحه‌ای فرستادن که تقاضای تجدید نظر در حکم آخری رو داشتن که هنوز خبری از ناحیه دفتر قوه قضاییه نیومد.
شما امیدی دارید که بعد از اینکه در دادگاه تجدید نظر محکوم شدن این سه تا دانشجو، الان رئیس قوه قضاییه بخواد تغییر موضع بده و حکم براءت صادر بشه برای دانشجوها؟
برابر موازین حاکم، این حق در اختیار قوه قضاییه هست که رئیس قوه قضاییه به دادگاه دیگری پرونده رو برای رسیدگی مجدد اعلام بکنه. همینطور وزارت پیگیری این حق رو داره که نسبت به خصوص موضوع اقدام بکنه.
صدای محمد علی دادخواه رو میشنیدید، وکیل در تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. از جامعه مدنی ایران که بگذریم، در جامعه جهانی قصه دنباله‌دار برنامه اتمی تهران همچنان از کانونهای اصلی توجهاته. در آخرین تحول مربوط به این موضوع، شرکت بزرگ نفتی رویال داچ شل خودش رو از برنامه توسعه یک میدان گازی در ایران کنار کشید. این شرکت زیر فشار قانونگذاران آمریکا قرار گرفته بود که از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانند. توضیحات بیشتر آرمان مصطفی.
شرکت رویال داچ شل دومین شرکت بزرگ نفتی غیر دولتی جهان است. سخنگوی رویال داچ شل دیروز شنبه اعلام کرد این شرکت خود را از طرح توسعه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی کنار می کشد، ولی هنوز امیدوار است بتواند به مراحل بعدی این طرح بپیوندد. رویال داچ شل، شرکت نفتی اسپانیایی رپسول و شرکت ملی نفت ایران در ماه ژانویه 2002 تفاهم‌نامه‌ای را برای توسعه و بهره‌برداری از فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی امضا کردند. در آن هنگام شرکت شل اعلام کرده بود که عرضه گاز مایع این میدان به بازار، گازی که زیر فشار به مایع تبدیل می شود، از سال 2007 آغاز خواهد شد. اما تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و انتقادهای سیاستمداران و سرمایه‌گذاران آمریکایی از معامله با جمهوری اسلامی پیشرفت طرح را کند کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانند که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش برای دستیابی به سلاح اتمی استفاده کند. اما دولت ایران می‌گوید این برنامه صلح‌آمیز و هدف از آن تولید انرژی است. در این میان ایران بی‌صبری نشان داد و شرکت شل را تهدید کرد که اگر به تعهداتش عمل نکند از پروژه کنار گذاشته خواهد شد. سخنگوی شرکت نفتی هلندی بریتانیایی رویال داچ شل به خبرگزاری رویترز توضیح داد که این شرکت پذیرفته است که سهمش در فاز 13 به فازهای بعدی منتقل شود تا شرکت ملی نفت ایران بتواند برای توسعه فوری این فاز اقدام کند. وی دلیل این تصمیم را ذکر نکرد. شرکت نفتی اسپانیایی رپسول هنوز درباره وضعیت خیش در این پروژه اطلاع تازه‌ای به خبرنگاران نداده است. اکنون ایران برای اجرای این پروژه به شریکان تازه‌ای نیاز دارد. به گزارش رسانه‌ها شرکت روسی گازپروم و شرکت‌های هندی و چینی ممکن است به طرح توسعه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی بپیوندند، اما تجربه این شرکت‌ها در مایع کردن گاز طبیعی محدود است.
گزارش همکارم آرمان مصطفی رو میشنیدید. صحبت از مسئله اقتصادی و سرمایه گذاری اقتصادی شد. در خود ایران هم مسئله اقتصادی این روزها صحبت کوچه و خیابونه. در این مورد اسمس ها یا پیامک های خیلی زیادی به طور روزانه رادیو فردا دریافت میکنه که اونها رو شنیدید در بخش های مختلف خبری رادیو فردا در مجله های خبری. یکی دو تا از این اسمس ها الان جلوی من هستش و همه اینایی هم که در واقع اینجا هستن مربوط به مسئله اقتصادی هن. یک شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده، ببخشید اشتباه کردم، معرفی کرده، شقایق از تهران نوشته که در سال جدید قیمت مواد غذایی شدیداً زیاد شده و قیمت برنج هم که به صورت روزانه بالا میره. شنونده دیگه ای که این یکی خودش رو معرفی نکرده نوشته که نظام جمهوری اسلامی از هر لحاظ خوبه، فقط تنها مشکلش گرونی و تورمه. شما هم میتونید نظر خودتون رو در مورد مسائل روز، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ایران و جهان در مورد برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بگذارید. ما این نظرها رو میخونیم و البته تعدادی از اونها رو که 100% نمیتونیم همشون رو در مجله‌های خبری جای بدیم، ولی تعدادی رو که بتونیم حتما از میکروفون رادیو فردا خونده میشه و شما خواهید شنید. شماره تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا هستش 00420 733 59 55 55.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز. تلخ یا خوش، تقریبا هممون خاطره فرشتگان سفیدپوش رو در جایی از زندگیمون تجربه کردیم. امروز روز همین سفیدپوشانه، روز پرستار. روز پرستار روز 22 اردیبهشت، اما در ایران در حالی برگزار میشه که گزارش ها حاکی از ادامه مشکلات کاری و معیشتی پرستارها و عدم رسیدگی به اونهاست. جزئیات بیشتر با بهروز کارونی.
از پرستاران به عنوان فرشتگان سفیدپوش نام برده می شود، اما آیا این فرشتگان که حیات و سلامتی بیماران به طور عمده به مراقبت و رسیدگی آنها وابسته است، از شرایط کاری و زندگی مناسب برخوردارند؟ در همین ارتباط محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفتگو با خبرگزاری مهر صحبت کردن از کیفیت خدمات پرستاری در شرایطی که آنها از مشکلات بسیاری برخوردارند بیشتر به یک شوخی شبیه دانسته است. محدودیت در ادامه تحصیل و نبود آموزش ضمن خدمت، بالا بودن میزان کار پرستاران و خستگی ناشی از این میزان کار از جمله مشکلاتی هستند که مسعود نیازی، رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و عضو شورای اسلامی کار بیمارستان آسیا به آنها اشاره می‌کند.
به دلیل پایین بودن حقوق و معیشت پرستاران، شیفت‌های کاری بالا حتی اکثر دو شیفتی در ایران رایج هستش و نهایت هم اینه که بی‌تفاوتی آنان در محیط کار شده که در دراز مدت این مسائل ممکنه که آسیبی به سلامت جامعه وارد کنه.
رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان ها همچنین شناور بودن و عدم شفافیت مقررات مربوط به بازنشستگی شغل پرستاری در بخش خصوصی همراه با بی بهره بودن پرستاران از پوشش های رفاهی و تفریحی را از دیگر مشکلات جامعه پرستاری ایران می داند. در این حال گزارش ها بیش از همه بر پایین بودن حقوق و دستمزد پرستاران بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی تاکید دارد. مسعود نیازی ضمن هم‌عقیده بودن با این موضوع میگوید این مشکل موجب عدم استقبال پرستاران از کار کردن در بخش خصوصی شده است. در همین حال محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار به خبرگزاری مهر گفته است که هنوز بسیاری از اضافه کاری ها، کارانه ها و معوقه های پرستاران در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی سراسر ایران به آنان پرداخت نشده است. کارشناسان امور بهداشت و درمان معتقدند انجام اقداماتی مانند کاهش ساعت کار پرستاران، افزایش حقوق آنان و حل مشکلات معیشتیشان همراه با بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل در بخش خصوصی، دادن اجازه تشکیل تشکل‌های صنفی و اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری میتواند در بهبود مشکلات این قشر از جامعه مؤثر واقع شود. در همین خصوص مسعود نیازی میگوید به رغم اقداماتی که صورت گرفته اما دولت باید آنها را ادامه و گسترش دهد. در این وضعیت آیا پرستاران دارای تشکل‌های صنفی که به آنان برای دستیابی به مطالبات قانونیشان کمک برساند هستند؟ رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها:
تشکلات صنفی مستقل هنوز جا نیفتاده و نهادهای فعلی برخیشون دولتی هستند، برخیشون حزبی هستند و برخیشون انجیو هستند و فعالیت ها در حوزه روابط کار لازمش اخذ شناسنامه از مراجع مرتبط با روابط کار است که تو کشور ما وزارت کار طبق مقررات آیلو حوزه‌های تشکیلات صنفی میتونن تمامی کارکنان یک حوزه را چه در خصوصی چه در دولتی پوشش بدن. اینجا هم همین جایگاه‌ها بیش از پیش احیا بشه، گرچه تشکلات موجود هم زحمات خودشون رو میکشن ولی این تشکلات باید به یه نحوی سازماندهی بشن که همگرا با استانداردهای بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار بشن.
روز پرستار در شرایطی برگزار می شود که به رغم نیاز جامعه ایران به 240,000 پرستار، تنها نیمی از این مقدار در مراکز درمانی و بهداشتی مشغول به کار هستند. آمارها حاکی از آن است که به ازای هر 1,000 نفر جمعیت یک پرستار وجود دارد و به ازای هر تخت بیمارستانی فقط نیم نفر فعال است.
روز پرستار گزارش از همکارم بهروز کارونی بود. این رو هم اضافه کنم که پرستاری از شغل‌های خطرناک به شمار میره. گذشته از احتمال هر روزه آلوده شدن به انواع بیماری‌های واگیردار و امثال اون، حجم زیاد کار، خستگی مزمن، استراب و افسردگی از تأثیرات جانبی بالقوه این شغل. پرستارها روزتون مبارک. ممهور به مهر رادیو فردا. خب ولی یکی از راهایی که میتونید با ما تماس بگیرید علاوه بر اسمس که براتون خوندم چند تا از اسمس ها رو هم، تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و پیغام های خودتون رو در مورد هر اون چه که میخواید با ما در میون بگذارید و ما اون پیغام ها رو در بخش های خبری رادیو فردا پخش میکنیم. علاوه بر اون نظرات شما در مجله صدای شما، صدای فرداست که برنامه‌ای از همکارم جان خاکساد هست و روز چهارشنبه اون رو میشنوید پخش خواهد شد. در اینجا اجازه بدید بریم و بشنویم نظرت چند تا از شنونده ها رو.
خدمتتون عرض کنم که والا تو شهر که ما هستیم جمع تو استان بوشه، دیه، کنگان، اصلویه، اینجا که اصلا رودکشی آب نیست، آب آشامیدنی، رودکشی آب چاه هست و اینا هم متاسفانه به اتمام رسیده به خاطر کاهش ذخایر زیرزمینی و مردم با مشکلات زیادی از پنجه نرم میکنن. به عنوان مثال من خودم یکی از اون شرکت هایی که کار میکنم، یک صبح که رفتم اونجا دیدم دو نفر از کارگرها سر این که حمام برن با هم دارن دعوا میکنن و کار به چاقو کشیدن کشیده بود. علتش هم این بود که آب منطقه دریه لاین شده، یعنی یک روز یک منطقه آب داره، یک روز دیگه یک منطقه دیگه، و گفتن که شاید توی تابستون با توجه به اینکه دمای هوای اینجا به بالای 50 درجه هم گاهی موقع میرسه ممکنه هر حتی قطعی آب منطقه به دو روز بکشی. میخواستم اینو به گوش هموطنامون بسونیم که خودمون یک کاری بکنیم. اینجوری اگر بخواد پیش بره هممون نابود میشیم، آیندگان ما رو نخواهند بخشید، مطمئن باشیم.
از مجسلمان مزاحمتون میشم. شهرستان مجسلمان 2 ساعت در 30 کیلومتریش هست، ولی متاسفانه الان نزدیک 40-50 ساله که آب این شهر هر 48 ساعتی بیشتر از 2 ساعت نمیاد. یعنی مردم در 48 ساعت بیشتر از 2 ساعت آب ندارن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-42-02-21-12-41-13.
خب من یکی از شنونده ها در مورد بحران آب و خشکسالی صحبت کرده بود، همینجا جا داره که بگم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. روی صفحه اصلی وبسایت ما پایین سمت راست اگر کلیک بکنید ببینید یک مطلبی هست با عنوان 9 استان ایران در آستانه بحران آب و خشکسالی، میتونید جزئیات این مطلب رو اونجا مطالعه بکنید. اما شماره تلفن رادیو فردا هم یک بار دیگه اعلام بکنم برای شما که احتمال داره وقت نداشتید که یادداشت بکنید، 00-42-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید. ایجاد تفاهم و آشنایی بیشتر با فرهنگ دیگر ملیت‌ها. با این هدف و با همین شعار شهر برلین پایتخت آلمان 13 ساله که در این روز در چنین روزی تبدیل به صحنه رنگ رنگی از رقص و موسیقی میشه. از شرق تا غرب از 5 قاره جهان 4500 نوازنده و رقصنده از همه دنیا که ساکن شهر برلین هستن با دستفشانی و پایکوبی پا به خیابان‌ها می‌گذارند و تماشاگران رو تا شامگاه دوشنبه فردا با گوشه‌ای از فرهنگ خودشون آشنا می‌کنند. جزئیات بیشتر درباره این کارنوال رنگارنگ در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان.
سیزده سال پیاپی است که شهر برلین پایتخت آلمان شاهد یک برنامه 4 روزه خیابانی است که کارنوال فرهنگ‌ها نام گرفته. در برلین بیش از 100 ملیت از 5 قاره دنیا زندگی می کنند و به این خاطر سنای این شهر برای ایجاد تفاهم و شناخت بیشتر آلمانی ها با فرهنگ دیگر ملیت ها این کارنوال خیابانی را راه انداخته است. برنامه شادی آفرینی که این بار در آن بیش از 4500 هنرمند زن و مرد از 80 کشور 5 قاره دنیا با موسیقی و رقص خود تماشاگران را با گوشه ای از فرهنگشان آشنا می کنند. جالب توجه آن که این هنرمندان همگی ساکن شهر برلینند. 13 کارنوال فرهنگ ها از بعد از ظهر روز جمعه آغاز شده و روز یکشنبه و دوشنبه به اوج خود می رسد. تا کنون حدود 1,300,000 آلمانی و دیگر ملیت ها از این برنامه رنگارنگ دیدن کردند. در کنار کارنوال برلین برنامه دیگری هم شکل گرفته که به کارنوال بچه ها و نوجوانان موسوم است. در این برنامه هم کودکان و نوجوانانی دیده می شوند که با رقص و پایکوبی و لباس های رنگارنگ فرهنگ سرزمین آبا و اجدادی خود را به نمایش می گذارند. اکثر این کودکان و نوجوانان در شهر برلین به دنیا آمدند. در مسیر حرکت این برنامه شادی آفرین خیابانی 4 جایگاه هم برپا شده که بر صحنه آنها هنرمندان 5 قاره دنیا که ساکن شهر برلینند به رقص و آواز می پردازند. در اطراف و پیرامون مسیر حرکت کارنوال فرهنگ ها همچنین حدود 400 غرفه برپا شده که در آنها علاوه بر غذاهای بومی لباس های محلی هنرمندان شرکت کننده در این کارنوال هم ارائه شده. یکی از رقص هایی که نظر تماشاگران را بیشتر به سوی خود کشانده رقص سامبا است. در این برنامه 50 رقصنده با حرکات موزون خود توانستند نگاه بیشتر تماشاگران در دو سوی خیابان‌ها را جلب کنند. به خاطر این شور و شوق و استقبال این 50 رقصنده ابراز آماده‌ای کردند که به کسانی که مایلند رقص سامبا را فراگیرند دوره‌های مجانی در اختیارشان بگذارند. کارنوال فرهنگ ها که از بعد از ظهر روز جمعه در برلین آغاز شده تا شامگاه دوشنبه ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ازتون تشکر میکنم که ما رو انتخاب میکنید و رادیو فردا رو گوش میکنید. ساعت 19 در تهران، 16:30 دقیقه وقت پراگ اروپای مرکزی که این مجله رو الان دارید از اون میشنوید. در ادامه همین مجله شامگاهی جنگ فرهنگی رادیو فردا رو خواهید شنید، برنامه جدیدی که اون رو از این به بعد روزهای یک شنبه توی مجله های شامگاهی نیمه دوم که الان توش هستیم خواهید شنید و همچنین البته خبرهای ورزشی رو. اما پیش از اون یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبر. بار دیگه آرمان مصطفی.
بیش از 200 تن از نونان طالبان در زندانی در قندهار در جنوب افغانستان اعتصاب غذا کردند. بسم الله افغان مل یکی از اعضای شورای ایالتی قندهار اعلام کرد که زندانیان 6 روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز کردند و در وضعیت بدی به سر می‌برند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که زندانیان خواهان محاکمات عادلانه و بازجویی با حضور وکیل مدافع هستند و به همین علت دست به اعتصاب غذا زدند. خبر دیگری از افغانستان، مقام‌های آن کشور اعلام کردند که در حملات مشترک نیروهای ناتو و افغان به شبه نظامیان 8 تن از آنان را کشته و 4 تن را دستگیر کردند. نیاز محمد خلیل والی استان پکتیا خبر داد که 5 تن از شورشیان در آن ولایت کشته شدند. 3 شبه نظامی دیگر به گفته ژنرال محمد گل سخنگوی ارتش افغانستان در ولایت خست در همسایگی پکتیا از پای درآمدند. در پی اعلام آغاز آتش‌بس از سوی شبه نظامیان سپاه مهدی در عراق، امروز مردم بغداد در آرامشی شکننده به سر بردند. بر پایه گزارش مقام‌های عراقی، نیروهای هوادار مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در شهرک صدر سلاح‌های خود را کنار گذاشتند و تا عصر امروز هیچ خشونتی مشاهده نشده است. شبه نظامیان سپاه مهدی در چند هفته گذشته سرگرم نبرد با نیروهای عراقی و آمریکایی بودند که صدها کشته بر جای گذاشته است. شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه حمله‌های موشکی جدیدی را علیه اسرائیل آغاز کردند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید یکی از این موشک‌ها به شهر مرزی استروت برخورد کرد. این شهر در سالهای اخیر بارها هدف حمله‌های شبه نظامیان فلسطینی بوده است. با وجودی که موشک به یک خانه برخورد کرد اما تلفاتی بر جای نگذاشت. حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی چند ساعت پس از آن آغاز شد که 5 شبه نظامی در نوار غزه در حمله‌های هوایی اسرائیل کشته شدند. ارتش ترکیه اعلام کرد دیشب در یک حمله هوایی به مناطق شمال عراق پایگاه‌های جدایی طلبان کرد را هدف قرار داده است. از ماه دسامبر گذشته به این سو این نخستین حمله هوایی به شورشیان کرد در شمال عراق محسوب می شود. شورشیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، 2 روز پیش به یک پاسگاه ارتش ترکیه در نزدیکی مرز عراق حمله کرده بودند. در پی حمله شورشیان دارفور به خارتوم، پایتخت سودان، عمر حسن البشیر، رئیس جمهوری سودان، با حضور در تلویزیون آن کشور اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با چاد را به حال تعویق برآورده است.
خب آرمان مصطفی متشکرم، باید دیگه آخرین خبرها رو شنیدید. ولی همینجا تا از دنیای خبر دور نشدیم، یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما اسمس زده و نوشته که فکر میکردم که شما در خبر مستقل و بی سانسور عمل میکنید، ولی برام روشن شد که شما هم در خواندن اسمس ها گزینشی عمل میکنید. اولا ما در خبر سعی خودمون رو میکنیم شنونده عزیز که کاملا بدون سانسور بخوایم عمل بکنیم و خبرها رو بدون سانسور به شما بدیم. در خوندن اسمس ها هم من این توضیح رو باید بدم که اولا ما متاسفانه به علت حجم خیلی زیاد پیامک هایی که دریافت میکنیم مقدور نیست برامون که تمام اون اسمس ها رو برای شما بخونیم. از طرف دیگه این نکته رو من اضافه بکنم که ما سیاست های رادیو فردا اساسا از خوندن پیامک ها یا اسمس هایی که در اون به شخص یا اشخاصی، به اقلیتی، فرهنگی توهین شده باشه یا هر نوع کلمه توهین آمیزی درش به کار رفته باشه معذوره. خب اما نقاشی، سینما، موزیک، کتاب، گفتم که جنگ فرهنگی رادیو فردا برنامه تازه در جدول پخش برنامه های ما. این برنامه همونطور که از اسمش برمیاد نگاهی داره به رویدادهای فرهنگی هنری. این شما و این رویدادهای فرهنگی از نگاه مهرداد سپهری.
فعلا ایرانی‌ها فقط به زبان انگلیسی داره چاپ میشه. نقاشی رو که خود فانتزی کرده بود.
آقاین تهاز در یک رکود و جمعون پسر بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم. نخستین شماره از این مجله جنگ یا ویژه‌نامه فرهنگی هنری رادیو فردا رو از امروز یک شنبه به شما ارائه میدیم و امیدواریم که هر هفته تو همین ساعت باز با شما باشیم. اما پیش از هر چیز، ماجرا از اونجا شروع شد که فکر کردیم خوب میشه اگه هفته‌ای حدود نیم ساعت تو قالب یه برنامه فرهنگی هنری به مسائل، مباحث و مشکلات فرهنگی هنری و همینطور خبرای این حوزه بپردازیم. اهل قلم و هنر و فرهنگ در ایران و سراسر دنیا رو به این برنامه دعوت کنیم، حالا زنده یا ضبط شده از قبل، و در حد وقتی که داریم یه بررسی و مروری بکنیم بر اون چی که گذشت یا اون چی که هنوز در پیشه. تو برنامه‌مون قرار خبرهای فرهنگی هنری رو داشته باشیم و البته گفتگوهای به تفصیل یا مختصر با هنرمندان، نویسنده ها، پدید آورندگان و کارشناسای این حوزه. در برنامه امروزمون گذشته از مرور چند تا از خبرهای فرهنگی هنری، گفتگویی هم داریم با یک کارشناس هنرهای تجسمی درباره رکورد شکنی و فروش چند میلیون دلاری آثار هنری ایران در دبی. گپ و گفتی با فرج سرکوهی، کارشناس کتاب، که قراره هفته‌ای دو سه کتاب خوب رو که در بازار ایران منتشر شده به شما پیشنهاد بده و درباره اهمیت اون کتابا بگه. و بالاخره یه گفتگوی مفصل با ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، خواهید شنید. اما در آغاز همراه میشیم با کیانوش فرید و مرور چند خبر.
نمایشگاه مروری بر آثار نقاشی ایران درودی، نقاش پیچ‌کسوت، هفته پیش در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد. در این نمایشگاه 200 اثر از آثار سورئالیستی ایران درودی از سالهای 1330 تا 1380 به نمایش گذاشته شد. جواد مجابی، نویسنده و منتقد سرشناس که مقدمه‌ای بر کتاب آثار ایران درودی نیز نوشته است، در گفتگویی با رادیو فردا درباره او و آثارش گفت:
در تابلوهای ایشان همواره نور زو اصلی و محور نهایی کار هست و در روشنایی این نور هست که مناظر آشکار میشن، فضاهای تاریخی در هم میشن و آبادانی ها و ویرانی ها در پناه این نور تجسم پیدا میکنن. به عنوان یک نقاش ستایشگر تاریخ ایران بوده و فرهنگ ایران و تا زمان ما تمام احوالاتی که بر این سرزمین گذشته به نحوی در آثار خودش انعکاس داده. مضمون کارهای ایشان آثار تاریخی، مسئله نفت، مسئله شخصیت های تاریخی و مناظر ایرانی بود و من با عنوان یک نقاش ایرانی که در سطح جهانی هم مطرح است و زنی است کوشنده و آگاه و دلیر و پیشرو، همیشه ایشان ستایش کردم و تصور میکنم که سهم ایشان در تاریخ نقاشی مدرن ایران سهم ارزشمندی.
ایران درودی از پیشگامان و شهرهای شاخص نقاشی معاصر ایران در 11 شهریور ماه سال 1350 در مشهد به دنیا آمد. او که از کودکی دلبسته خط و رنگ بود، تحصیلات خودش را در رشته نقاشی در مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس و دانشکده سلطنتی بروکسل به پایان رساند. نخستین نمایشگاه انفرادی ایران درودی در مرکز هنرهای میامی در فلوریدا در سال 1337 برگزار شد و نخستین نمایشگاه انفرادیش در ایران در سال 1339 در تالار فرهنگ برگزار شد. نمایشگاه عکسی از پیمان هوشمندزاده، یکی از مطرح‌ترین و جدیترین عکاسان جوان ایران، با موضوع طنز هفته پیش در گالری راه ابریشم برگزار شد. در این نمایشگاه 30 عکس رنگی با موضوع طنز در معرض دید عموم قرار گرفت. پیمان هوشمندزاده در گفتگویی با رادیو فردا به چند نوع طنز تصویری در کارهایش اشاره کرد.
چند نوع مختلف طنز تصویری داریم. وقتی آدم میخواد ریشه یابی بکنه که خب این عکس برای چی هم طنز هستش هم شیرینه هم تلخه، این دقیقا با همون معنای طنزی که تو ادبیات داریم. مثلا یه تعداد قابل ملاحظه ای از عکسایی که تو نمایشگاه هستش تضاد توشون هستش که باعث میشه که به طنز برسیم ما. ولی مثلا چند تا عکس هستش که یه جوری مثل یه داستانی که برش خورده و بیننده میتونه ادامهش بده، ادامهش خنده دار میشه. باز مثلا این یه جور دیگه از طنزیه که توی تصویر مثلا هستش. یا یه جورایی من هم همشن یه داستانی میبینم قضیه رو، مثل یه روایتی که اول و آخرش رو داریم ولی وسطش رو برمیداریم، چون وسط داستان رو برداشتی این دوتا نقطه به هم دیگه میشه و باز ایجاد طنز میکنه.
پیمان هوشمندزاده، عکاس جوان، در سالهای اخیر به خاطر نگاه اجتماعی و متفاوتش در عکاسی به عنوان یکی از جدیترین عکاسان ایرانی شناخته شده است. پیش از این مجموعه عکس‌های او با نام‌های کافه شوکا، کمربندها، گمرک و زورخانه و سیبیل نیز مورد توجه منتقدان حوزه عکاسی قرار گرفته بود. فرهنگ معیری یکی از چهره‌های شاخص و پیشکسوت گریم و چهره پردازی که از وی به عنوان پدر چهره پردازی سینمای ایران یاد می‌شود، روز شنبه در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. پیکر فرهنگ معیری صبح روز یک شنبه با حضور جمعی از همکاران و اهالی سینما در مقابل خانه سینما تشییع شد. اصغر همت، تنها سخنران این مراسم، با انتقاد از عدم حضور اهالی سینما در مراسم تشییع فرهنگ معیری، وی را از محدود چهره پردازانی دانست که صاحب تفکر و جهان بینی بود. فرهنگ معیری به عنوان پدر چهره پردازی سینمای ایران فعالیت خود را با چهره پردازی فیلم خاتون در سال 56 آغاز کرد. وی همکاری ثابتی با بهرام بیزایی داشت و در اغلب فیلم‌های وی از جمله کلاغ، چریکه تارا، باشو غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران و سگ‌کشی به عنوان طراح گریم حضور داشت. سفر سنگ، جنگ اطهر، خط قرمز، خانه عنکبوت در ایران تنگستان، رابطه، پرواز در شب، کانیمانگا، افعی، روانی و عشق سرما از جمله دیگر فیلم هایی هستند که فرهنگ معیری طراحی چهره پردازی آنها را بر عهده داشته است.
10-12 روز پیش در هنرهای تجسمی ایران یه اتفاقی افتاد که از چند بابت مهم بود. داستان از این قرار بود که بنگاه فروش آثار هنری کریستیس که از سال گذشته چند تا حراج برای آثار هنری هنرمندان مدرنیست ایرانی عمدتاً توی دبی برگزار کرده بود، 3 آوریل آخرین مزایده‌شو برگزار کرد و یه مجسمه برنزی پرویز تناولی به قیمتی سرسام‌آور نسبت به بازار خاورمیانه اونجا به فروش رفت. نیویورک سان در همین باره نوشت این بالاترین قیمتی بوده که تو خاورمیانه برای اثر یه هنرمند پرداخت شده. در همین باره و بعضی مسائل مرتبط با دکتر کازرونی، گالریدار، مجموعه دار و کارشناس هنری در تهران گفتگویی کردم. با اعلام نتیجه مزایده آثار هنری ایران و خاورمیانه که از طرف کریستیس توی دبی انجام شد، معلوم شد که بازم آثار هنری ایرانی همه رو غافلگیر کرد قیمتایی که براش مطرح شد، تا جایی که اثر حجمی آقای تناولی با عنوان آه پرسپولیس با یه رقم 2,800,000 دلاری رکورد فروشی اثر هنری رو در ایران بله شکست و همینطور هنرمندای خاورمیانه رو و حتی شبه قاره هند رو. چی شد که هنر مدرن ایران این همه توجه رو به خودش جلب کرده؟
ببینید، من تصور می‌کنم که این یه حادثه بود که باید شاید بیش از 20 سال پیش اتفاق می افتاد و منتها به دلیل انقلابی که در ایران اتفاق افتاد، اصولا چون این 20 سال چیزی خبری از ایران نبود و توجهی اصولا نسبت به هنر ایران، هنرهای تجسمی به خصوص، نمی‌شد، این بود که وقتی این اتفاق افتاد یک باره تبدیل شد به یه حادثه فوق‌العاده بزرگ که خیلی ها رو شگفت زده کرد. نه خیلی هم شگفت انگیز نبود، با اینکه هنرمندان ایران به هر حال به خصوص در حوزه هنرهای تجسمی در طی این سالها واقعا پیشرفت خیلی شگفت انگیزی کردن. خب به این دلیل هم هست که امروز می‌بینیم که به سرعت در طی این 3-4 تا آکشنی که تا الان انجام شده، به تدریج علی رغم اینکه خیلی‌ها تصور می‌کردن که آکشن بعد بعدی این آکشن نهایی خواهد بود و بعد دیگه نزول خواهد بود، ولی اینطور نشد.
با توجه به حجم بالای نسل جوانی که الان داره در حوزه هنرهای تجسمی ایران داره کار میکنه، چطوره که همچنان کارهای کسایی که به عنوان نسل دوم هنرهای تجسمی ایران مطرح هستند در این چند دوره‌ای که کریستیز برگزار کرده و دیگر حراجی‌ها مورد توجه قرار گرفته میشه؟ آیا آثار جوان‌ها عرضه نمیشه یا اینکه اعتبار اون کارها بالاتره؟
من تصور میکنم این کسانی که امروز مطرح شدن اغلب همونطور که شما عنوان کردید نسل دوم نقاشان یا هنرمندان تجسمی ما بوده و این نسل جدید البته باید اول در داخل ایران یه دوره‌ای رو بگذرونن. در طی این یک سال اخیر واقعا هنرمندان جوانی که دارای استعداد بودن در داخل کارهاشون با قیمت‌هایی که اصلا برای خودشون هم قابل قبول شاید نباشه داره خرید و فروش میشه. کسانی هم که این اکشن‌ها رو ترتیب میدن باید یه مقدار توجه بیشتری داشته باشن به نسل جوان، که این نسل نسلی هستن که از داخلشون من خیال میکنم شگفتی‌های خیلی فوق‌العاده‌ای به چشم خواهد آمد و حتما مطرح خواهد شد در سال‌های آینده.
آقای کاظمی، الان بعد از چند دوره‌ای که از این مزایده‌ها گذشته، یه عده اعتقاد دارن بالا رفتن این قیمت‌ها باعث میشه که بسیار از این هنرمندا دیگه یا نخوان آثارشون رو در ایران عرضه بکنن، یا اگر عرضه بکنن با قیمت‌هایی باشه که مخاطب ایرانی نتونه اینو به خونش ببره و ازش استفاده کنه، یعنی همون کاربردی که به هر حال اثر هنری باید داشته باشه و از زیبایی شناسی عمومی رو ارتقا بده به این شکل.
ببینید کسانی که همین الان کارهاشون بیشترین سرمایه رو به خودشون جلب میکنن کسانی هستند که تعلق دارن به مثلا هنرمندان 30-40 سال قبل ایران هستند، بعضیاشون حتی بیشتر از این. معمولا این هنرمندان جایگاهشون باید در داخل موزه ها باشه. معمولا اینها توی گالری ها به صورت عام خیلی جای دنیا خیلی مطرح نیستن. کسی نمیاد یه کار مثلا دوکونینگ یا نمیدونم جکسون پولاک رو بیاره توی گالری ارائه بکنه و اینها فروش بدن. ولی هنرمندان جوانی که امروز در ایران هستند مورد استقبال فوق‌العاده شدید قرار گرفتن و اینها کسانی هستن که نسل آینده رو تشکیل خواهند داد.
و اما بخش پیشنهاد کتاب. فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و سردبیر سابق مجله هنری فرهنگی آدینه و سردبیر سابق مجله آدینه است که 10-11 سال تو تهران در می اومد، که قرار از این هفته تو این برنامه بیاد و از بین صدها کتابی که در هفته تو ایران منتشر میشه چندتایی رو با تمرکز بیشتری به شما معرفی کنه. و بالاخره میرسیم به مصاحبه با ناصر تقوایی که پایان بخش این برنامه است، کارگردانی که جامعه سینمایی کشور از او به عنوان یکی از پیشروان سینمای روشنفکرانه ایران اسم میبره. هفته قبل کانون کارگردانهای سینما ایران یه برنامه بزرگ داشت برای 4 سینماگر برگزار کرد: ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی کیا و پرویز شهبازی. از این میون ناصر تقوایی گفت که تمایلی به این بزرگ داشت نداشته و نداره. همکارم کیانوش فرید به سراغش رفت و با او در این باره و مسائل دیگه سینما ایران صحبت کرد، مسائلی که شاید تا به حال از او نشنیده باشید. اما چون این گفتگو مفصل از کار در اومده، نیمی از اون رو امروز و نیم دیگش رو هفته آینده تو همین ساعت و همین برنامه خواهید شنید. پس بریم و با ناصر تقوایی همراه بشیم.
آقای تقوایی، شما در شبی که به خاطر یکم فعالیت از توی کانون کارگردانان سینما ایران مورد تقدیر قرار گرفتین، گفتین که علیرغم میلتون روی سن اومدین. میشه از دیدگاه و رابطه شما با محافل صنفی و سندیکایی در سینما ایران بپرسم؟
من همیشه یک بخشی از زندگی حرفه‌ایم تو این ماجراهای صنفی گذشته، از همون ابتدای ورودم به سینما. برای که یک صنف نمیتونه خوب پا بگیره بدون که یک تشکیلات منظم نداشته باشه، چه برای برنامه ریزی، چه برای مشکلاتی که در کارش پیش میاد. به طور کلی حالا غربی‌ها بهش میگن سندیکا، اینجا اسمشو گذاشتن انجمن. اینا تفاوتی نمیکنه، فقط مثلا اینه که بعضی حکومت‌ها از واژه‌ها میترسن که واژه‌ها رو استفاده کنن، ولی همون مفهوم انجمن که الان یاد نمیدونم کانون مثلا به کانون کارگردانان، اینا یه معنای مشترک دارن در واقع. گاهی که خیلی بخوای موشکاف باشی ممکنه یک ذره با هم تفاوت کنن. توی همین ماجرای خانه سینما و کانون کارگردانان که در ایران به وجود آمد، خود من یکی از بانیان اولیه این کار بودم و این ضرورت داشت برای اتحاد و همفکری و اجتماع بچه سینما با هم دیگه. در شرایطی که مصادف بود با دورانی که آقای خاتمی از وزارت ارشاد استعفا کرد، اون موقع معلوم نبود تشکیلات آینده سینما واقعا چه خواهد شد. این بود که موقع مناسبی بود و بچه همه استقبال کردن و این کانون تشکیل شد. یه دیم خیلی ناامید بودن که این کانون هایش نقشی نخواهند داشت، تأثیری نخواهند داشت، ولی استعداد من یه استعداد طبیعی تر و ساده تر بود. اینکه به هر حال بودن این کانون های سنتی بهتر از نبودنشون است، چون یک روزی ممکنه خوب اداره بشن، درست اداره بشن و خیلی مفید خواهند بود. به هر حال این خانه سینما تشکیل شد و کانون کارگردان ها هم یک عضو این سنف سینما هست که همشون در خانه سینما متمرکز هستن. پایه‌گذار دو سه تا از تشکیلات اولیه، سنف های اولیه من خود من بودم، مثل انجمن تهیه کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن فیلمنامه نویسان که اینا سه رکن اصلی این کار بودن. و به قصد اینکه بچه های دیگه هم بیان و این تشکیل بشه و بالاخره خوشبختانه هم تشکیل شد. بنابراین ذاتاً نمیتونم که یک وقتی که کانون کاری داره یا دعوتی برای جایی از من میکنه به احترام بچه هم سند خودم اون دعوت رو رد بکنم.
با این حساب پس علت عدم تمایلتون به پذیرفتن جایزه در اون مراسم چی بود؟
به این بدلیل سابقه هایی که تو این مدت پیش آمده بود من اول نپذیرفتم. به علت این که یک وضعیتی استم، همیشه مطبوعات ما نمیدونم مثلا مطبوعات رسمی تر همیشه کوشش میکنن که بچه هایی که کارشون به نوعی ممنوع هست دشوار هست، برای که این ممنوعیت و دشواری های رلیگه هر کارشون ایجاد میکنن بپوشونن، یا اسم اون شخص رو میذارن کمکار، یا سعی میکنن به نوعی مدام به دلیلی اسم اونه توی روزنامه ها و این ور اون ور بیارن که تو ذهن مردم اینجوری فرض بشه که فرض کنید بنده یا امثال بنده مثلا بیزایی اینا داریم کار میکنیم. این تقریبا یه رسم شده اینجا و در نجده اون گروه علاقه مندانی هم که از واقعیت های ماجرا بیکار هستن فکر میکنم خب علت این کمکاری از خود ما هاست، ولی اینجوری نیست. بنابراین در مقابل تمام این اخبار من باید تو روزنامه میخوندم که دارم مثلا یه فیلم راجع به فرش میسازم، من باید تو روزنامه میخوندم که دارم تو یک فیلم راجع به زندگی خودم بازی میکنم، من باید تو روزنامه میخوندم که دارم فیلم سینمایی میسازم و هیچ کدوم اینا واقعیت نداشت. چون اونه که واقعی میشه تا بالاخره قطعی نشه نه فیلمساز نه کارگردان هیچ کدوم جایی ابراز نمیکنن، اصلا علنی نمیکنن مگر زمانی که قطعی شده باشه. در یکی دو سال گذشته مخصوصا در سال گذشته تقریبا هر روز روزنامه رو باز میکردیم می‌دیدن یه خبر راجع به من هست در حالی که هیچ کدوم اینا واقعیت نداشت، یا اگرم پیشنهادی شده بود من رد کرده بودم به نوعی. خب این در اگرم واقعا نیت اونا نبوده در ذهن آدمی مثل من این توهم می‌سازه که اینا چه اصراری دارن که اسم آدمو به قول خودشون زنده نگه دارن.
این از نظر شما این احتمالا میرفت که بزرگداشتتون در شب کارگردان ها احتمالا با همون پس زمینه‌ای باشه که در بخش مطبوعات ارائه میشه؟
خب گاهی این مسائل به همین کانون ها و اینا هم کشیده میشه. خب من رفتم اونجا پیش در کانون وقتی بچه ها به من زنگ زدن، رفتم که علنا باشون صحبت کنم. خب بالاخره هیئت مدیره ای داریم که هر چند سال یک بار انتخاب میشه و تکلیف سنتر فی الواقع به دست میگیره و همین نظر باشون مطرح کردم. گفتم من به همین علت نمیخوام باشم، ولی چون شما به من زنگ زدین من وظیفه خودم میدونم که بیام اینجا از شما تشکر بکنم، ولی دلایل من به شما بگم. من عضو این سنف هستم، هر وقت هم شما با من کار دارین من در هر وضعیتی باشم اگر کمک از دستم برگیا طبعاً کوتاهی نمی کنم. بچه پیشنهاد کردن که خب حالا اگر شما دوست نداری که ما بزرگ داشتی چیزی بگیریم، ولی خب حتما تو این جشن ما شما باشین. خب من قبول کردم اینو وقتی استار کردم، ولی به این شرط که من اطلاع نکنم برم روی سنف هر دلیلی که خودشون بدونن. خب یه شکل دیگه است، اون شکل بدبینانه اولش نیست. خب وقتی رفتم اونجا دیدم نه اتفاق افتاد و منو صدا کردم و بالاخره دیگه اونجا نمیشه، چون واقعا از روی علاقه و عشقی که به من و کار من دارن این کارو میکنن. خب اون بالا هم که رفتم واقعا هم آماده صحبتی نبودم، همینو بهش اشاره کردم که بچه‌ها با من خلف وعده کردن و قرار بود من این مجلسو بیام به احترام همه شما، ولی قرار نبود بیام این بالا ولی اگر دلیلشان بخوان میتونم بگم. دلیلش این است که دوست داشتم که یه روزی هم اگر میام این بالا به خاطر کارهای گذشتم نباشه، به خاطر کاری جدیدی باشه که ساختم. این موضوع فلواقه اینجوری بود. از اولگی من از کانون یا مسئله کانون نبود، اونم بچه هایی هستن فیلمساز که همون مشکلات خود ما رو دارن. فرقی نمیکنه که نسل قبل از انقلاب باشن یا بعد. آدمی که کار فرهنگی میکنه مشکل داره توی جامعه.
خب خوب یا بد، این اولین شماره بود. راستش یه کمی هم عجله‌ای شد. امیدوارم شماره‌های بعدی بهتر بشه. فقط دیدگاهی شما میتونه خیلی به ما کمک کنه. نظراتتون رو میتونید به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید یا اسمس بکنید یا روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. تا هفته بعد.
خب رونمایی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو شنیدید از همکارم مهرداد سپهری. خودشم گفت آخر برنامه که یکمی عجله‌ای شد و بعد اضافه کنم که به خاطر مشکلات فنی و تکنیکی متاسفانه گفتگو با فرج سرکوهی پخش نشد. هر رونمایی هم البته به هر حال مشکلاتی داره، اما در هر صورت شما همچنان با ما باشید. با رادیو فردا مصاحبه با آقای سرکوهی رو در بخش بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید. اما صحبت از برنامه‌های هفتگی شد و رویدادهای فرهنگی. خودمونیم کم نیستن دوستانی که یک آرزوی بزرگ مشترک دارن، آرزوی بزرگ و طلایی خواننده شدن.
تو سایه گاهی واسه قریب خسته از
نفر هنوز چشمات یادمه
جدایی به کجا سوزای آشنایی
بیدون نبوده مثل فرداد حقیقت.
خوانندگی از رویا تا واقعیت با آنچه در پشت پرده می‌گذرد.
هیچ شرکتی حاضر نیست دیگه برای هیچ خواننده‌ای که تازه میخواد به بازار بیاد خرجی بکنه.
کمپانی‌ها راغب و مایل نیستن با خواننده‌های معروف زیاد کار بکنن.
دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
برنامه نگاه تازه به سراغ شمایی اومده که بیرو در وایسی میخواین خواننده بشین فردا همین ساعت. و صفحه پایانی مجله شامگاهی مثل همیشه آخرین های ورزش فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در اولین قدم در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم کویت را گلباران کرد. در اولین روز از بازی‌های فوتبال سالونی آسیا که از امروز در شهر بانکوک پایتخت تایلند آغاز شد، تیم فوتسال ایران با 12 گل تیم ملی کویت را در هم کوبید. ایران در گروه چهارم این مسابقات در کنار تیم‌های چین، کویت و تاجیکستان قرار دارد. دهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از امروز آغاز شد. طبق برنامه تیم ایران در دومین دیدار خود فردا دوشنبه در برابر چین به میدان می رود. هفته 32 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با برگزاری 9 مسابقه به طور همزمان از ساعتی پیش آغاز شد. در چند دیدار مهم امروز سپاهان اصفهان با سباباتی تهران، پرسپولیس با برق شیراز و استقلال تهران با پاس همدان به مسافه یک دیگر رفتند. در انگلیس امشب تکلیف قهرمان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مشخص می‌شود. در آخرین هفته از این مسابقات امروز 2 بازی حساس در برنامه است که طی آنها منچستر یونایتد تیم اول جدول در زمین ویگان اتلتیک در مقابل این تیم به میدان می‌رود و چلسی تیم دوم در ورزشگاه خانگیش استانفورد بریج با بولتون دیدار دارد. منچستر و چلسی در حال حاضر هر دو با 84 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی هستند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی در مقابل تیم چین به عنوان سومی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا دست یافت و جواز شرکت در مسابقات جام جهانی را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها که در شهر دبی در امارات برگزار شد، دیشب تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با نتیجه 4-1 تیم چین را مغلوب کرد و علاوه بر ایستادن در سکوی سوم، جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آورد. در بازی فینال هم تیم فوتبال ساحلی امارات 4-3 ژاپن را شکست داد و قهرمان شد. بدین ترتیب تیم‌های امارات، ژاپن و ایران به عنوان نمایندگان آسیا در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی که تیر ماه امسال در کشور فرانسه برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد. و تیم واترپولوی ایران توسعه کرج قهرمان مسابقات جام باشگاه‌های آسیا شد. در فینال ششمین دوره رقابت‌های واترپولوی باشگاه‌های آسیا که در کویت برگزار شد، دیشب تیم ایران توسعه کرج در یک بازی نفسگیر و نزدیک با نتیجه 10-9 تیم گواندونگ چین را شکست داد و در سکوی قهرمانی ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته با شماست. رادیو فردا کنار ما باشید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. سپاس که با من بودید و همکارانم در یک ساعت گذشته. شامگاه بهاری آرومی داشته باشید و خوب باشید. شب خوش.